أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردیم که خبر به عنوان یک کالای با ارزش مالیت داره و بنابراین قابل خرید و فروش هست و تعریف بیع بر او صدق میکنه که البیع مبادلت و مال به مال. تعریفی که تقریبا همه او رو پذیرفتن و وقتی تعریف بیع بر او صدق کرد وارد اطلاق آیه احل الله البیع میشه. خدای متعال بیع رو حلال کرد. بر این اساس خرید و فروش خبر می شود بدون اشکال. مسئله‌ای که در بیع و شراء خبر وارد میشه رو ذات خرید و فروش خبر دیگه مسئله‌ای نیست. برمیگرده به احکام البیع، احکام بیع خبر. رو خود خرید و فروش خبر دیگه بحثی نیست. اون چیزی که مطرح میشه احکام و بیع خبره. اولین مطلبی که در باب احکام بیع الخبر مطرح کردیم جعل محدودیت در نشر خبر از طرف بایع بود. فروشنده خبر به خریدار میگه من این خبر رو به تو میفروشم مشروط بر این که فقط در فلان منطقه تو حق نشر داری یا در فلان ساعت حق نشر داری یا برای این افراد خاص تو حق نشر داری. خود فروشنده این محدودیت رو میگذاره. آیا این محدودیت جایز هست یا جایز نیست؟ مراد از جواز در اینجا جواز شرعی نیست که به این معنا آیا از نظر شرعی حلاله یا حرامه. ذات الاشتراط. بلکه مراد جواز وضعی است. بدین معنا آیا این اشتراط موجب بطلان البیع هست یا نه؟ یعنی اگر خبری را فروختی و شرط کردی که فقط در فلان منطقه پخش بشه آیا این اشتراط موجب بطلان این بیعه یعنی کلابه میشه. یه مثلا یا نه موجب بطلان البیع نمیشه، شرط باطله. یعنی شرط لازم الرعایه نیست، ذات المعامله صحیحه. حالا اگر آمدیم گفتیم نه موجب بطلان نیست، شرط هم فاسد نیست، معامله صحیحه، شرط هم درست، اگر مشتری مخالفت کرد، خلاف شرط عمل کرد و رفت این خبر رو در محدوده ای دیگر منتشر کرد، در ساعتی که شرط شده بود پخش نکنه پخش کرد، یا به مکانهایی که شرط شده بود نفروشد فروخت، در اینجا تکلیف چیه؟ خبر رو شرط کرده بوده فقط در فلان منطقه پخش بشه، این رفته در سایر مناطق هم پخش کرد، اینجا تکلیف چیه؟ نه، رفته به دیگران فروخته خبر رو، او بیعی که انجام داده به دیگران، تکلیف اون بیع چیه؟ پس مسئله اول اینه که آیا این اشتراط درسته یا درست نیست. مسئله دوم، اگر درست نبود موجب فساد البیع می شود یا موجب فساد البیع نمی شود. مسئله سوم، اگر درست هست خریدار اگر خلاف عمل کرد و خبر رو پخش کرد حکم چیست؟ مسئله چهارم، اگر خلاف عمل کرد و فروخت خبر را به مناطقی که شرط شده بود اونجاها نفروشه، حکم اون بیع چیست؟ اینا احکام الخبر از این زاویه هست. اما نفس الاشتراط، آیا می تواند شرط کند یا نمی تواند؟ اگر بخواهیم قائل بشیم که نمی تواند، مانع چیست؟ ما می خواهیم خبر رو بفروشیم، می خواهیم شرط کنیم که این خبر فقط در فلان منطقه پخش بشود، در سایر مناطق تو حق پخش نداری. این شرط اگر بخواهد باطل باشد دلیل بطلانش چیه؟ پاسخ، یا دلیل بطلان باید شرعی باشه و یا دلیل بطلان باید وضعی باشه، ذاتی باشه. توضیح، اگر شما در معامله‌ای که انجام میدی شرطی بگذاری که این شرط موجب میشه حلال خدا رو حرام و یا حرام خدا حلال بشه، خانه رو میفروشی، میگی من این خونه رو میفروشم به شرط اینکه شما یک لیوان شراب بخوری. خوردن شراب جزئی از ثمنه، به 10 میلیون خوردن یک لیوان شراب این شرط باطله. چرا؟ چون این شرط میخواد حرام خدا رو حلال کنه. اگر این شرط نافذ باشد، لازمش این هست که خریدار باید بخوره. چرا؟ المؤمنون عنده شروطه. وقتی بخواد بخوره باید حلال باشه. اجتماع امر و نهی هم که محاله، نمیشه. پس خوردن او اگر این شرط نافذ باشه میشه حلال. پس این شرط حلال خدا رو حرام کرد. معذرت بخوام، حرام خدا رو حلال کرد. یا بالعکس، من این خونه رو میفروشم، مشروط بر این که شما امروز نماز نخونی یا درون این خانه نماز نخونی. یه حلال خدا رو میخواد چیکار کنه؟ حرام کنه. چون اگر المؤمنون عند شروطهم باشه، این نباید نماز بخونه. اگه نماز نخوند، حرام خدا چی میشه؟ حرام، حلال خدا حرام میشه. شرطی که بخواهد حرام خدا رو حلال کنه یا حلال خدا رو حرام بکنه، این شرط از نظر شرعی باطله. بر این روایت داریم، روایت رو مرحوم عرض کنم خدمت شما که شیخ در تهذیب نقل میکنه، موثقه هم هست. صدوق از حسن ابن، معذرت میخوام، شیخ از حسن ابن، با سند خودش از حسن ابن موسای خشاب نقل میکنه، او از قیاس ابن کلوب، اون از اسحاق ابن اما. قیاس ابن کلوب عامیه ولی ثقه. اسحاق ابن عمارم فتحی مسلکه ولی روایاتشو قبول کردن. ان جعفر امام صادق، ان ابی، ان علی ابن ابی طالب کان یقول من شرط لامرأته شرطن فلیفلها. اگر کسی در عقد ازدواج برای همسر شرطی رو قرار داده، فلیفلها، باید وفا کنه. فإن المسلمین عند شروطه، مسلمان ها پایبند به شروطشونه. عند شروطه یعنی با شرطش با هم به تناب پیچیده شده. اگر به شرطت عمل نکنی، با همین شرط عمل نشده در آخرت محشور میشی. عند شروطه یعنی ملزمون بالعمل بالوفا. مطلقا اینطوریه، الا شرطن حرم حلالن او احل حراما. فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن او احل حراما. پس اولین امری که موجب میشه یک شرطی در عقود، چه عقود بیعیه چه عقود غیر بیعیه، باعث میشه این شرط باطل باشه، اینیست که این شرط یه حلالی رو حرام کنه یا یه حرامی رو حلال. بله دیگه، تهذیب جلد 7 صفحه 467، تهذیب شیخ جلد 7 صفحه 467 حدیث 80. دومین مانع برای، پس این مانع، مانع شرعیه که شرطی بیاد حلال و حرام کنه، حرام رو حلال. دومین مانع، مانع ذاتی، یعنی شرطی که اگر شما او را قرار بدی اصلا عقد البیع دیگه معنا نداره. اون کجاست؟ اون در موردی است که شرط با مقتضای خود عقد مخالفت داشته باشه. یعنی این عقد فی اللغه و عند العقلا یه اقتضایی داره، به یه هدفی انجام میشه. مثل چی؟ شما این خونه رو میخری که مالکش بشی. هدف از خرید ملک. شما اگر آمدی خونه رو فروختی، بگی من این خونه رو به شما میفروشم، اما مشروط بر این که شما مالک نشی، این شرط باطله. چرا؟ ما در عقد البیع جدیت میخوایم. وقتی کسی که عقد رو میخونه باید جدی باشه. وقتی کسی جدی عقد رو بخونه لازمه یه عقد چیه؟ طرف مقابل مالک بشه. شما اگر اومدی گفتی این خانه رو به شما میفروشم، مشروط بر این که شما مالک نشوی، پس شما عقد رو جدی خوندی؟ نه. چرا؟ چون همین که گفتی ملک تو که به هازا به تو که، یعنی ملک تو که، ملک تو که به هازا به شرط ان لا تملک، حال این شد چی؟ حرف اولت نقص شد. بله. نه خیر، اگر زمان متفاوت باشه، ولی اون هز اون اصلا چیزه، یعنی قرض عقلایی نیست. من اینو به شما بفروشم به شرطی که همیلا من بفروشی. خب برای چی میخوای بفروشی؟ ای چی؟ یه بعد تو جدی نیست. آفرین، عرض کردم. بله، میخواد بره در محضر این سند یه نام به نام بشه، چون نام به نام بشه روش وام میدن. اشکالی نداره. بزنه شرط بزنه. بگی آما اینو بدم به شما میفروشم به شرطی که همین الان شما به من چیکار کنی بفروشی. اینو شاهد هم داریم. شاهدش میخونم براتون، روایتی است که در باب محلل آمده که حالا اونو استدلال میکنه. پس این شرط مخالف مقتضای عقد نیست. چرا؟ چون شما وقتی فروختی اون آقا مالک شده. نه، گفت من به تو به شرط ان لا تملک، این نمیشه، خلاف مقتضای عقد، ذات العقد. پس شرط در یکی از دو صورت باطله: یک، حلالی رو حرام بکنه; دو، خلاف مقتضای عقد. حالا بیایم به ما نحن فی. بله، شاهد به خاطر اینکه، یعنی اینکه ابی اوکه به شرط ان لا تملک خلاف مقتضای عقده. خلاف مقتضا چرا باطله؟ به خاطر اینکه جدی نیست. ها، اون ماله این نبود که خلاف ذات باشه. سوال این شد که اگر بیاد بگه من این خانه رو به شما میفروشم به شرط اینکه وقتی خریدی به من بفروشی، آیا این شرط درست یا نمیگیم؟ بله درسته. چرا؟ این خلاف مقتضای عقد نیست. میگه من اینو میفروشم به شرط اینکه به من بفروشی، یعنی شما مالک شدی همه چی. ما بحثمون اینه که وقتی میگه من اینو به شما میفروشم، مشروط بر این که مجددن به من بفروشی، این معامله نباید هزل و شوخی باشه، باید جدی باشه. اگر بخواد جدی باشه باید یه ملاکی داشته باشه. من این خونه رو به شما بفروشم به شرطی که سال آینده دوباره این خونه رو به من بفروشی میشه، این یک ساله آقا میره میشه، یا نه این خونه رو به شما بفروشم چون اموال من رو دارم مصادره میکنم. این اگه جز اموال من باشه مصادره میشه، من همین الان میفروشم، از حکم مصادره که رفت اونور باید دوباره من بفروشه. اینم اشکالی نداره. نه، میخواد این خونه وام بگیره، میگه آقا من اینو خونه به شما بفروشم مجددا، من میام ازت میخرم چون به من مجددا روی این، در حقیقت معامله رو از هزل و شوخی در میاره. آیا این شرط که می فروشم به شرط این که مجددا بهم بفروشی، این شرط جایز ها یا نه؟ گفتیم آره این جایزه، در روایت هم مشابه داره، اینو می خونیم. خب آیا مانن فی فروختن خبر مشروط بر این که شما فقط در این محدوده حق نشر داری، در این میزان حق فروش داری، آیا این شرط باطله و مبطل یا نه؟ نه باطله نه مبطل. میخوام بگیم نه باطله و نه مبطل. چرا؟ چون اگر بخواد باطل و یا مبطل باشه، یا باید موجب حلال شدن حرام یا حرام بودن حلال بشه، یا خلاف مقتضای عقل باشه. اما الاول فلیسه، من اگر اومدم گفتم خبر رو میفروشم مشروط بر این که فقط تو این منطقه این خبر رو پخش کنی، چه حلالی رو حرام میکنه؟ چه حرامی رو حلال میکنه؟ از این حیث هیچ مانعی نیست. فلا یحل حرامن ولا یحرم حلال، یا لا یحل و یا یحرم. اما خلاف مقتضا، آیا این خلاف مقتضا هست؟ خلاف مقتضا یا نه؟ ادعای ما نیست که خلاف مقتضا هم نیست، یعنی با ذات البیعه تنافی نداره. بلکه با مقتضای اطلاق البیع تنافی داره. چطور؟ آقا من وقتی این خبر رو میفروشم، ذات البیع این اقتضا رو داره که شما مالک این خبر بشی. اما مالک مطلق یا مالک مقید، این دیگه جزء ذات البیع نیست. بستگی داره چجوری بفروشم. به عبارت اخرى، شما وقتی که میای یه جنسی رو میخرید، این جنس منافعی داره، تشتریه للمنافع، و اونی هم که به یک جنس مالیت میده منافعش. یا در تعریف گفتی، در تعریف مال گفتی، المالو ما یمیلو الیه طبع الناس و یقبل الادخار، قابل ذخیره کردنم هست. مردم به چی میل پیدا میکنن؟ ما یکون و لهم نافعا، اون که نفع داشته باشه. به همین جهت اون موقع ها میگفتن آقا این کرم ها، کرم های خاکی، خرید و فروشش باطله. چرا؟ لا ینفع اون. ها امروز آمدن یه بحثی را انداختن به عنوان کنترل آفت ها از طریق نفس آفت ها، یعنی کشف کردن این آفت اینو کنترل میکنه. میان میگن آقا ما الان میخوام فلان آفت رو بین ببریم، فلان آفت نیازه. شما میگی من این آفت رو تولید میکنم میفروشم، اشکال نداره. همون کرمی که اون موقع میگفتن بیعش جایز نیست، همون کرم امروز بیعش یجوزه. چرا؟ چون ینفع، نفع داره. پس مالیت الاموال تابع لمنفعته، تابع منفعت. اگر یه مالی رو در نظر گرفتی، یه منفعت بیشتر نداره. شما وقتی اینو فروختی، ذات البیعه ینحصر فی هذه المنفعه. شما اگر بیاد شرط بذاری بگی من اینو به شما میفروشم به شرطی که این منفعتو نبری، این بیع باطله. چرا؟ چون مالیت این مال به این منفعت، و شما اگر شرط کردی این منفعتو به کار نبره، این ما سوای این منفعت دیگه مالیت نداره. وقتی مالیت نداشت، اونی که مقوم بیعه چیه؟ این نیست که مال باشه. شما وقتی سلب این منفعت کردی دیگه لیس هازا به ماله، وقتی مالیت نداشت مقوم بیع رو نداره. چرا البیع مبادلت و مال به ما. اما اگر اومد این مال ذو منافع کثیره، منفعت های فراوانی داره، شما آمدی در بیع گفتی ابی اوهو من اینو میفروشم، اما مشروط بر این که از این منفعت و از این منفعت و از این منفعت شما استفاده نکنی، آیا این اشتراط خلاف مقتضای عقده؟ نه. چرا؟ مقتضای عقد در آغاز اینه انت تملک هاذ المال و منافعه، شما مالک این مالی و منافعش، میخوای این رو بفروشی، شما حقت نسبت به کل این ماله. بله. میگه آقا من از این مال این درصدشو میفروشم، معامله بیعیه روی این ذات انجام میشه در این حد، یعنی در حقیقت مال مورد فروش چقدره؟ اینقدره. تقبله تشتری، قبول کردی میخری، قبول نکردی انت بالخیار لا تشتری. این هیچ مخالفتی با ذات ال، یعنی در حقیقت شما 10 تن گندم داری، همه این گندم ها قابل فروشه. بله. یه مشتری وارد میشه میگه من گندم میخوام، میگه 10 تن، میگه من 5 تن بیشتر نمیفروشم، اونم قبول کرد. آیا معامله باطله؟ نه. چرا؟ چون نسبت به اموال موجودت شما اختیار داری، 5 تنشو فروختی. خب حالا اگر آمد 1 تن بود، گفت این 1 تن رو من میخوام، گفتی میفروشم، اما به شرط اینکه این رو وقتی نان میکنی به فلان منطقه نفروشی. این درست مثل چی میمونه؟ مثل اون میمونه که اول 10 تن داشتی 5 تنشو بیشتر نمیفروشی. یعنی از اول میای مورد فروش را منافع خاصه قرار میدی. ما هم گفتیم ملاک مالیت مال چیه؟ منافع. انت تملک کل ما تنفع. بله. میای میگی آقا من در این مال فقط این مقدار منافعشو میفروشم. میگه آقا بقیه رو چیکار میکنی؟ میگه میخوام بریزم دور. حق داری. او یا میخره یا نمیخره. این که این مقدار منافع این مال رو نمیفروشی، اختیار شما. نمیخوای مثل 10 تن گندم و 5 تنش رو نمیخوای بفروشی. به عبارت دیگه شما از اول محدود فروختی، نه اینکه فروختی حالا حق او رو میخوای محدود کنی. از اول کالای شما اینه، پس این خلاف مقتضای عقد نیست. خلاف چیه؟ بله خلاف مقتضای اطلاق العقد. یعنی چی؟ یعنی شما اگر آمدی گفتی بعتو که هازه صبره من الحنته، من این کیله از گندم رو به شما فروختم، هیچ قیدی نگذاشتی، ظاهر الاطلاق چیه؟ این که انت بعته هازه الهنته به کل ما لها من المنفعه، شما این گندم رو فروختی با همه منافعش، ظاهر الاطلاق اینه. اگه فروخت بیع تمام شد، 10 روز گذشت، تمام خیارات اسقاط شد، حالا یه اومد به شما گفتش که فلانی بله اینو نبری اونجا بفروشی. میگه چرا؟ میگه من راضی نیستم اونجا بفروشی. میگه شما کاره ای نیست، جنس به من فروختی. میگه آقا من منظورم این بود که، یه اگه منظورت این بود از اول باید قید میکردی، مطلق به من فروختی، منم مطلق خریدم. نمیتونه اینو بگه. چرا؟ چون اقتضاء اطلاق البیع اطلاق تملیک کل المنافع، شما کل المنافع فروختی. اما اگر آمد گفت فلانی من این صبره از گندم رو میفروشم، اما به شرط اینکه این رو اگر نان کردی، آرد کردی یا گندم نگه داشتی به فلان منطقه نفروشی. سایر مناطق چیکار کرده؟ منفعت این گندم در مورد رو این رو برای خودش نگه داشته، میگه اینو نمیفروشم. یعنی مال محدود میفروشه نه مال مطلق. هیچ اشکالی نداره، هیچ خلاف مقتضا هم نیست. چرا؟ چون مقتضا ذات البیع انتقال المنافع از حسب البیع. این هم حسب البیع این منافع رو انتقال داده، این با ذات البیع منافاتی نداره. میایم سراغ خبر. خبر منافعی داره، منفعت پخش در کل دنیا، منفعت پخش در اختیار همه مردم، اینا منافعش. شما گاهی علل اطلاق خبر رو میفروشی و دیگه عقد البیع علا اطلاقه انجام شد، هیچ قیدی نیامد، بعد نمیتونی بهش بگی شما حق نداری در فلان جا پخش کنی. چرا؟ بعت الخبر علا اطلاقه و اقتضاء اطلاق انتقال جمیع المنافع. اما اگر اومدی گفتی اما این خبر رو میفروشم اما فقط برای این منطقه، شما مالک الخبر میشی اما در چه محدوده ای از منافع؟ برای این منطقه.
اگه توی اینجا اون نفری که مالک خبر شد،
بله،
خبری رو شنید و اومد گفت توی منطقه نه، آدمایی که تو اون منطقه ملزم به اون عقد نیستن، میتونن خبر رو در هر جای دیگه.
یعنی در حقیقت شما اگر خبر رو میای پخش میکنی، شما یه خریدار اول، وقتی که پخش میکنی نگفتی، وقتی نگفتی اگر این خریدار گفت، یعنی فروشنده اول گفت آقا شما حق نشر نداری و وقتی هم نشر میکنی باید به دیگران هم اینو بگی، شما اگه این نگفتی شما ضامنی. ای نداره، شما وقتی که آمدی گفتی خبر در این منطقه حلال لکه، یعنی بیعتو که میتونی بنویسی، میتونی ضبط کنی، همه اینا حق و نشر رو.
آیا توی بیان اون فرد فروشنده به خریدار گفتن اطلاقش به همه انواع نشر میشه؟
اگر قید نگذاره بعد اگر قید نگذاش علا اطلاقه، مثل همون گندم میمونه. گندم رو یه موقعی فقط نون درست میکردن، بله، یه مدل نونم سنگک، الان میاد نونهایی درست میکنه که این نونها 2 ماه 5 ماه 10 ماه میمونه. قبلا نون سنگک رو اصلا نمیشد شما به اصطلاح 1000 کیلومتر ببری اونور، اما الان تبدیل به یه نونی میشه. این اگر خواست که این گندم در فلان منطقه نره، بله، این باید بیاد علا اطلاقی ممنوع کنه بگه اونجا نه. اما اگر اومد گفت آقا این رو شما حق نون سنگک نداری، این سایر نونا رو میتونه بره اونجا بفروشه، باید همه رو قید کنه.
مثلا نوبت الان فروشنده خبری داره، خبر میخواد به بقیه بده، میگه خبر منتشر نشه، ولی خود تو ولی میگه، بعد آدما مرتبی رو برای هم دیگه این حرف میکنن و دیگه منتشر نشه، یه جایی کسی ممکن این قید رو فراموش کنه.
احسنتم، یعنی در حقیقت بله بله درست مثل این میمونه که شما عرض کنم خدمت شما که یه ماشینی رو بهت امانت دادن، بعد گفتن این فقط دست خودت باشه، یه جایی یادت میره و این خبر رو، این ماشین امانت رو میدی دست دیگران، بله، دست او که دادی منافع این رو شما ضامنی، او ضامنه. خبر کالاست، اینو قبول کردی و بابت این خریدار پول داده، فروشنده هم پول گرفته، فروشنده از اول به این اندازه پول گرفته. اگر شما آمدی مازاد پخش کردی به او ضرر زدی، ضرر زدی، شما هر ضرری که به دیگران بزنی ضامنی، زمان داره. پس اگر ما آمدیم برای خبر قید گذاشتیم، خلاف مقتضای عقد نیست. خلاف چیه؟ خلاف مقتضای اطلاق العقد و خلاف مقتضای اطلاق عقد هیچ اشکالی نداره. خب ما موارد فراوانی داریم که در روایات این خلاف عرض کنم خدمت شما که چیز رو خلاف مقتضای اطلاق رو اجازه داده، خلاف مقتضای اطلاق رو اجازه داده که مثلا یه اقتضاء اطلاق اینه. اون بند خدا حالا روایتش عرض کنم خدمت شما که این در اینم در تهذیب هست، همون عرض کنم خدمت شما که جلد 7 از همون صفحه 460 که اینم روایتش از نظر سندی خوبه. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمار ابن مروان عن ابی عبدالله، سند خوب. قلت له رجل جاء الى امراته، به اصطلاح این مال زمان امام صادقه که در زمان امام صادق به اصطلاح خیلی از متعه جلوگیری میکردن، حضرت هم میخواست اینو احیا بکنه که حالا اینجا خوبه در باب کافی برید این در همینجا روایاتی هست ببینید که حالا یه جریانی را افتاد که حالا اینجا بعضی ها میخواستن متعه رو احیا بکنن. اون روایتی که ببینید میبینید حرکت اینا غلطه، در جامعه ما مطلقا متعه نباید راه بیفته، این هیچ دلیلی نداره. این کسانی که میگن آقا ما سنت رو احیا بکنیم اینا، این حرف بی ربطیه. اون دوتا از اصحاب امام صادق بود، از اون بزرگان اصحاب، اینا خدمت حضرت آمده بودن راجع به همین مسئله سوال کردن، حضرت فرمود برای متعه جایزه و اینا، ولی شما دو نفر این کارو نکنید. گفتن آقا چرا؟ فرمود به خاطر اینکه شما از اصحاب خاص من هستید، بعد این کارو بکنید میرم بیرون میگن این دو نفر اصحاب صادق این کارو کردن برای من بد میشه. یعنی اون موقع فقط به فقط مقابله با اونا بود، و الا اگر همین احیاء همین سنت باعث بدبینی به اسلام بشه، ها همین شما چیکار کنی؟ کار واجبی که نیست، کار مستحبه. مستحبم اونو باید تعطیلش کنی. این کسانی که اینو به اشتباه افتادن این روایات رو ندیده بودن که امروز با این هجومی که وهابیت در این مسئله علیه ما ایجاد کرده، دامن زدن به این با اون وضعیتی که ما در جامعه قدرت توجیه برای مسئله محترم خوب نداریم، دامن زدن به این از نظر شرعی امروز خلافه، اصلا درست نیست. کسانی که اینو میان رواج میدن اینا اشتباه میکنن. اصلا ما در جامعهمون این بلیه رو نداریم و این دامن زدن به این باعث میشه که مسئله اصلی رو ما نتونیم حل بکنیم. یعنی هم مسئله اقتصادی امروز ما مشکل زیادی زن بر مرد که نداریم که بخوام بریم اینو با مسئله متعلش کنیم. امروز تعداد زنهای ما هم مردا کمتره. اگر ازدواج ها همه برقرار بشه، درست انجام بشه که ما ناهنجاری در جامعه نداریم. اگر ازدواج ها درست انجام نمیشه، مشکل اقتصادی داریم، اونو باید بریم حلش کنیم. یعنی با این مسئله اون نباید حالا این بنده خدا گفتش که آقا من می‌خواستم این سنت رو احیا بکنم، اما خب از این طرفم مثلا بی‌آبرویی برام میومد، لذا اومدم با اون بنده خدایی که می‌خواست متعه بکنه گفتم آقا جون من متعه تو میشم که اصل متعه احیا بشه، اما تو حق نداری عرض کنم خب با این متعه تا حد عروسی بری جلو، مشروطه بر این که تا حد عروسی نری جلو، فقط رؤیت و حرف زدن و اینا. خب چیکار؟ قال لیس له الا مشترت یا مشتره. این آقایی که عقد البیع عقد الازدواج رو خونده، این فقط در همون حد دیگه این شرط کرده حق داره. خب عقد برای چیه؟ عقد حلال میکنه زن رو برای مرد. در چقدر؟ در همه این امور. این اگر اومد عقد خون گفت من زن تو میشم، بشن که نگاه نکنی، با هم حرفم نزنی، من برای تو نامحرم باشم، این شرط باطله. چرا؟ چون خلاف مقتضای عقده. مقتضای عقد چیه؟ این نیست که این زن برای این مرد چی بشه؟ حلال بشه. اما میزان حلیت چقدر حلال بشه؟ حسبش مشترط ها بر اساس اشتراطش. من زن تو میشم؟ به شرط این که به اصطلاح نزدیکی انجام نشه. اگه شرط کرد خودت قبول کردی، میخواستی قبول نکنی، همونقع نپسندیدی برو طلاق بده. پس شرط خلاف مقتضا ممنوع، اما شرط خلاف اطلاق مقتضا اشکالی نداره. های روایت دیگه اگر خلاف مقتضای اطلاق العقد اشکال داشت، حضرت میفهمید این شرط باطله. این همون صفحه 467 این روی ظاهرا به اصطلاح پی در پی بوده. چی؟ این حلال حرام میخواد بکنه از سلسش میتونه، اما از اصل اموال ارث ببره این حلال حرامه. چرا؟ چون ارث خدا تقسیم کرده، گفته ارث مال کیه؟ البته این مشروطه برای نیست که ما زن متعه رو صاحب الارث ندونیم، یه اختلاف بین فقها هست. برخی از فقها ها میگن متعه هم ارث میبره. چرا؟ چون زوجه است و قرآن گفته که ازواج ارث میبره. اینجا اختلاف. اگر قبول نکنیم اطلاق و زوجه را، بله ارث خدا تقسیم کرده، گفته لل ازواج، لل آبا، لل به اصطلاح ابنا، للبنات. این نه ابنه نه هیچ کدوم نیست. اگه اومد در گفت من متعه تو میشم، مشروط من نیست که اگر تو مرتی از تو ارث ببرم. این اگر بخواد نافذ باشه خلاف شرعه. شریعت گفته این ارث نمیبره، از اون جهت باطل میشه. بله اگر شرط کردن که من ارث میبرم، آیا شرط باطله؟ نه، منصرف میشه به چی؟ به سلس. یعنی آقا ارث، این خانم ارث میبره، از چی ارث میبره؟ از سلس. چون سلس الامواله ملک خود اونه، میتونه بیاد یا من زن تو میشم به شرط اینکه بعد از موت همه اموال تو رو ارث ببرم. اشکالی نداره، بعد از موت همه اموال این سلسشه، همه رو مالک میشه. و این آقا البته بعد از اینکه دویون واجبه رو بدن، دویون واجبه رو که دادن بی کفن باید بذارنش تو قبر. چرا؟ چون کفن از اموال خودش نی به او واجب نی به دیگران واجبه. اگه حاضر نشدن بدن هم بی کفن، حق ندارن از اون سلس پولی کفنشو بردارن. پس بنابراین ما برای خبر می توانیم چکار کنیم؟ حیطه تعیین کنیم. خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف مقتضای اطلاق العقد و خلاف مقتضای اطلاق العقد اشکالی نداره. دیگه این رو عرض کنم خدمت شما که من محدوده مطالعاتیتون رو عرض میکنم، شما در چند جا میتونید این مسئله رو برید ببینید. یکیش همین در جواهر جلد 21، اونجا وقتی که وارد این مسئله میشه مواردی رو میگه که در اینجا، حالا چند تا همینطوری مثال هاشو بزنم. اون این که عرض کنم خدمت شما که میاد یه، چون الان بردهداری نیست، موردش نیست، ولی اصل مسئله در روایات مطرحه، میاد یک عبدی رو به یک شخصی میفروشه، میگه من این عبدو به تو میفروشم، مشروطه بر این که وقتی که مردی این از ثلث تو چی بشه؟ آزاد بشه. میگن این به درسته، میخره، در اونجا مینویسه، میگه اشترای تو که به شرط انتکونه حرن دبر وفاتی، من تو رو خریدم به شرط این که بعد از مرگ من تو چی باشی؟ آزاد باشی. اشکال نداره. چرا؟ به دلیل اینکه این خلاف عقد، خلاف مقتضای اطلاق العقده. عرض کنم خدمت شما که در باب اجاره هم داریم، میگه من این رو به شما اجاره دادم به شرط اینکه در فلان مدت نیا این بار رو برداری، در این مدت بیای برداری. اونم وقتی که یا فروختم ثمره رو بر درخت بر تو فروختم، این ثمره ها مال تو، اما به شرط اینکه در فلان مدت نیای برداری. یا عرض کنم خدمت شما که این به اصطلاح مقدار طول بکشه برداری، زمان تعیین میکنه. اینم اشکالی نداره. چرا؟ چون خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف از کام اطلاق العقده. بله باز خود مکاسب شیخ هم جلد 3 صفحه 7 میتونید رجوع کنید، مکاسب نائینی جلد 1 صفحه 88، اونجا هم میتونید در این مسئله رجوع بکنید. خب پس مسئله مکاسب جلد 3 صفحه 7، مکاسب و بیع نائینی جوام حاشیه بر مکاسب جلد 1 صفحه 88. پس این مسئله حکم الخبر معلوم شد که یجوز و انتزع او انتجعل فی بیع الخبر ها حدن لنشره، اینو یجوز و اشکالی نداره حد قرار بدی بگی من این خبر رو میفروشم به این شروط در نشر، اشکالی نداره. حالا مسئله دوم، پس قبول کردیم این نه شرط فاسده نه مفسد، این مسئله رو عبور کرد. مسئله دوم، خریدار اینو خرید، رفت خلاف و شرط عمل کرد و این خبر رو نشرش داد، فروخت، حکم چیه؟ در اینجا چند تا مسئله است. مسئله اول این که خیار شرط داره، این خلاف شرط عمل شرط خیار داره، بیا چیکار کنه؟ معامله رو فسخ کن. خب این درست، اما وقتی معامله رو فسخ کرد ضرری که به این خورده چی؟ یه موقع هستش شما میگی آقا من این خونه رو به شما میفروشم مشروط بر این که به فلانی اجاره ندی، درسته؟ این خلاف مقتضای عقد نیستش که، خلاف اطلاق العقد. این اومد اجاره داد، شما حق الفصل داری، میای چیکار میکنی؟ به هم میزنی میشی صاحبخونه، اون آقا رو بلند میکنی. خب پیکره به دست شما اومده میشه، اما خبر پیکره باقی نداره که، اون پیکرش در نشرشه. اما اومده خبر رو نشر داده، خب فسخ کردی. گاهی موارد للفسخه اثرون، خب یعنی چی؟ یعنی این خبر خبریست که در کل جهان به درد بخوره. به این فروخته بودی که آقا این خبر فقط در عربستان منتشر بشه، این هم در عربستان و مصر منتشر کرد، بقیه دنیا مونده، فسخ کردی؟ این جای دیگه پخش نمی کنه، بنابراین برای شما نشه، در جای دیگه باقی میمونه. خب اما اگر این خبر رو فروخته بودی، این هم رفت کل دنیا پخش کرد، شما در حقیقت دیگه اینجا مبیع از بین رفته. مثل اینکه گفتی من گندم رو میفروشم مشروط بر این که به فلان منطقه شما نفروشی، این هم رفت به همون منطقه فروخت، اونا هم نون کردن و خوردن، تمام شد، اینجا مبیع چی شده؟ از بین رفته. پس مسئله دو صورت پیدا میکنه، یک صورتی که خبر باقی است و قابل استدراکه، صورت دوم اونجایی که خبر باقی نیست و قابل استدراک نیست. در وجه اول فسخ میکنی، معامله به هم میخوره، شما باید پول خبر رو به او بدی، او هم دیگه از نشر بقیه ممنوع. به میزانی که این آقا رفته جایی دیگه پخش کرده ضامنه. میبینی این خبر چقدر میارزیده؟ در این محدوده اینقدر. اگه در محدوده اون کشور خرج میشد چقدر؟ اینقدر اضافه میشد. او اضافه رو برمیداری، ما بقیه سمن رو به این برمیگرد. شما فرضت اینه، ما فرض میگیریم که خبر در جداره داره میره جلو، یعنی خبر رو شما حق نداشتی به یونایتد پرس بفروشی، بله شما به یونایتد فروختی، اون هم با شما با مجوز فروش به فرض بفهمید که یورونیوز گرفته، فقط اونم به یورونیوز فروخته، فقط پخش خودت، بقیه موندن، خب میتونی فسخ بکنی به بقیه خودت بفروشی، بله دیگه. حالا اگر نباشه میره در قسمت دوم که چی شده؟ شما خبر رو دادی اینم رفته، یعنی در حقیقت مثل اون گندم است که نون شده خوردن. بله بر کی ضرر؟ بر فروشنده؟ ببین الان ما داریم خبر رو فقط در قالب خرید و فروش بررسی میکنیم. احکام الخبر به نسبت الی البیع و شراء، اما در باب احکام الخبر از حیث سایر عناوین ثانویه هنوز وارد نشدیم. این اصلا ممکنه خبری خرید و فروش نشده، وارد احکام البیع و شراء نیست، اما شما این خبر رو منتشر کردی، موجب ضرر شدی به یک شهری، اون در دائره بیع و شراء بررسی نمیشه. در باب چی بررسی میشه؟ باب اضرار به نظام، اضرار به مسلمین، او از اون هست، اون رو ما در مسائل بعدی بررسی میکنیم. الان ما صرفا خبر رو از باب بیع و شراء بله
اون میاد ادعا میکنه که به من ضرر زد.
بله.
و واقعا تو قرارداد باید بهش ضررش پرداخت بشه. حالا ولی از باب اینجا چی میشه؟
یعنی در حقیقت اگر این با مجوز نظام شروع کرده، تمام رو نظام ضامنه. تمام رو ضامنه. چرا؟ به دلیل اینکه اونها بررسیشون کامل نبوده که این فیلم نباید پخش بشه. بله، اگر این آقا پخش کرد، یهو یه حالتی به وجود آمده که او دست نظام نیست، حالت تاریه، از بیرون آمده، در اینجا اولا و بزا ضامن نیستن. مثل میمونه، مثل میمونه که شما نظام، نه غیر نظام اومد یک باقی رو به شما فروخت، شما باغ رو خریدی، همین فردا که تحویل گرفتی سیل اومد همه رو برد. شما زمان، مگر این که بیمه کرده باشه. اگر بیمه کرده باشه، اگر جلوگیری بکنن بیمه ضامنه، ولی اگر بیمه نباشه نه. پس دو صورت داره، یه موقع هستش که خبر رو لتوارع جلوشو میگیرن، به نظام مربوط نیست، نه زمانی نیست، سیل زده از بین برده، اما اگر نه بیاد بررسی کنه ببینه ما از اول اشتباه کردیم، ما شرط جامعه رو خوب بررسی نکرده بودیم، ما فیلمنامه رو خوب نخونده بودیم، این فیلمنامه در این شرایط مضر جلوشو میگیره، این آقایی که ضرر کرده ضررش ناشی از چیه؟ از اوناست، همه رو ضامن و پرداخت. خب حالا اگر اومد خبر رو فروخ و با هم رفت خلاف عهد عمل کرد و اینو به همه جا داد، دیگه معامله هم قابل فسخ نیست. چرا؟ چون جنس از بین رفته. ها او بله، در اینجا که وقتی جنس از بین رفت، آیا معامله قابل فسخ نیست یا قابل فسخ؟ بعضی هم میگن معامله بازم قابل فسخه، فسخ میکنه. خب یه طرف جنس که نیست، میگه نباشه، و چی کار میکنه؟ میگن این آقا سمن المسما، یعنی اون پولی که تو قرار داد تنظیم شده بود اون رو برمیگردونه، فسخ کرد دیگه. حالا اون آقا جنس اینو از بین برده، او باید چی برگردونه؟ ثمن المثل را. این به درد کجا میخوره؟ به درد اونجایی که ثمن المثل از ثمن المسما بیشتر باشه. منفسخ میشه دیگه اگر اومد فسخ کرد. شما جنس خبر رو، حالا رو گندم مثال بزنیم، این یه خروار گندم و یه تن گندم رو فروختی به مثلا عرض کنم خدمت شما که 1,000,000 تومان، یه تن 1,000,000، 4,000,000، 5,000,000 فروختی، گفتی مشروط بر این که در فلان منطقه پخش نکنی، اینم رفت تو اون منطقه پخش کرد و همه رو فروخت، میای میگی من گفته بودم اونجا نه، فسخ میکنی، این 4,000,000 تو بگی ها، حالا جنس من رو بین بردی بده، الان گندم شده چقدر؟ شده 5,000,000. یا عاشقه باید بده 5,000,000. چرا؟ چون الان ثمن المثل گندم چقدره؟ 5,000,000 تومانه. اما اگر فسخ نکنه چی رو باید برگردونه؟ ثمن المسما، ثمن المسما بداره. چی باید به این خسارت بده؟ هیچی، چون فسخ نکرد. فسخ می حق الفسخ داره، به اختیار. اگه فسخ کردم حالا میگه جنسو برگردون، میگه جنسو نمیتونم برگردونم، میگه مثلشو بخر بهش برگرد. مال خوب مال قانونه همه. بله بله. لو بعت شیئا، اگر جنسی رو فروختید و اشترطت علی المشتری شیئا، شرط کردی و خالف الشرط، شرط رو مخالفت کرد، فلک الخیار، تو خیار داری، خیار شرط. خب یا نه نه نه، یا فصل میکنی یا فصل نمیکنی. اگه فصل نکردی که هیچی، میگه آقا میخال فروختی که فروختی، هیچی طلب نداری. اما اگر نه آمدی فسخ کردی و مبیع از بین رفته بود، میگن اشکالی نداره، پول آقا رو برگردون. ها. به اون میگن آقا مثل اینو بخر بده به این. حالا میگم خبر در خبر ضایع شده دیگه. ها. میگن آقا جون شما باید بری مثل این خبر رو بیاری. میگه مثل وجود نداره. میگن اذا تعذر المثل تعین القیمه، وقتی که مثل امکان پیدا نکرد چی تعیین پیدا میکنه؟ قیمت. پس شما اگر اومدی خلاف شرط عمل کرده بود و جنسم از بین رفته بود، مش شمای گیرنده، اونی که استحقاق داری چیه؟ مثله. میتونی به قیمت راضی بشی. پس امال مثل و امال قیمه بر عهده مشتری. اما اذا تعذر المثل، آقا مثل امکان پذیر نیست، فهمودن چی؟ تعین القیمه، یه قیمت رو بده. میگه قیمت بالاتره. میگه باشه، میخواستی خلاف شرط عمل نکنی. این قانونه. حالا خبر، خبر وقتی رفت مثل نداره که، تعین القیمه. پس این آقا اگر اومد فسخ کرد اون معامله اول رو، این باید چی بده؟ قیمت بده. چه قیمتی؟ قیمت خبر به مکان منتشر شده، نه قیمت خبری که شما برای این محدوده خریدی. چرا؟ چون قیمت شما خبر رو در همه دنیا پخش کردی. پس چند صورت شد؟ یک، شما خلاف شرط عمل کردی و دیگه معامله اون عینش طلب شده محسوب میشه، مبیع مطلق محسوب میشه، از بین رفته محسوب میشه. شما صاحب البیع بالخیار که فسخ نکنی، این فسخ نکردم، این فسخ نکنی، هیچی طلبکار نیستی. امضایی که میگه خب ابن نداره که دمو شده، هیچی طلبکار نیست. اومدی گفتی که من فسخ نمی کنم به شرط این که ضرر منو بدی. در تو چیه؟ خبر در اینجا بخش شد، اونم راضی شد غرامت بده. خب میگیری. پس میتونی عدم الفسخ مشروط داشته باشی، این توافق میخواد. نه من میخوام فسخ کنم، فسخ میکنی؟ میگه جنس منو برگردون. شما جنست اونی که دادی لایم کنو. چرا؟ چون یه مقدارش از بین رفته، تعین القیمه، اون خسارت رو باید به شما بدهد اگه فسخ کردی. پس یا فسخ مطلق، عدم الفسخ مطلقه، هیچی طلبکار نیستی، یا عدم الفسخ مشروطه، میگه من فسخ نمیکنم به شرطی که خسارت بدی. این تابعه ایست که اون قبول بکنه یا قبول نکنه. اگه قبول کرد مسئله تمامه، قبول نکرد میشه چی؟ میشه فسخ. فسخی کرد اون باید عین رو برگردونه. اگر عین قابل بازگشت هست هیچی طلبکار نیستی، اگر عین قابل بازگشت نیست تعین القیمه، قیمت رو باید بده. مطلق فرخ کردی. بله هیچ نه دیگه، چون به اصطلاح خارج الحیازه رها کردی. مثل چی؟ مثل اینکه شما تولیدی زنبور داشتی، تولیدی زنبور داشتی، منفعتت این بود که این زنبورهای تولیدی برن تو باغهای این منطقه منتشر بشن. بله؟ ول کردی. اباحه مجانی است، هر کی هر جا دلش خواست میتونه بگیره. اما یه موقع هستش که اینها رو در یه باغ معینی رها میکنی، کسی حق نداره بیاد بگیره. شما وقتی اومدی از یه خبرگزاری یه خبر رو منتشر کردی، اگه اون زیرش نوشتی که حق الاستنساخ محفوظون، حق نداره طرف بره جای دیگه بخش کنه، فقط حق استفاده خودش داره. اما اگه اون نگذاشتی دیگه رفته در فضای مباحات، قید نگذاشتی. اگه قید بگذارید نه، کسی حق نش نداره. میتونه بله دیگه، میگه ابحتو که به شرط ان تقوله، مثل چی؟ مثل هدیه. میگه من این خودکار رو به شما هدیه میکنم به شرط اینکه هر کی از دستت دید بهش بگی اینو فلانی به من هدیه کرده. شما اگر گفتی قبل تو ها باید بگی، میتونی قبول نکنی بگی نه نمیخوام. تملیک مجانی رو میشه براش چی گذاشت؟ شرط گذاشت. اصل القبول واجب نیست، اما وقتی قبول کردی لذا نمیتونن اشکال کنن بگن آقا هبه از عقود لازمه نیستش که، از عقود جایزه است. بگیم بله از عقود جایزه است، اما وقتی شرط و ضمن عقد جایز پیدا کردی و امضا کردی ها، اینا اگر عمل نکردی اون میتونه بیاد بگه آقا جنس منو بده. آیا این اشکال تکلیفی داره یا نه، این بحثی است که انشالله در جلسه آینده متعرضش میشیم. که حالا این شروطی که ما میگذاریم، ما مخالفت که بکنیم این آثار وضعی داره معامله را قابل فصل، این خلاف شرع هم هست یا نه، این انشالله در جلسه آینده متعرض میشیم. اللهم صل علی